صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما گوش میکنید. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، که از اتریش برای سفر 3 روزه به آتن پایتخت یونان رفته است، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقامات این کشور گفتگو کرده است. در جریان سفر آقای خاتمی، 5 سند همکاری میان دو کشور امضا شد، از جمله قراردادی برای بررسی راه‌های امتداد خط لوله گاز ترکیه به یونان از طریق ایران. آقای خاتمی امروز از بنای تاریخی آکروپولیس آتن دیدن کرد و قرار بود در دانشگاه آتن هم درباره گفتگوی تمدن‌ها سخنرانی کند. آقای خاتمی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در آتن با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد تشکیل دولت فلسطینی گفت این قطعنامه فکر تازه‌ای نیست، ولی اینکه آمریکا برای اولین بار آن را وتو نکرده امیدوارم نشانه تغییر در نگرش آمریکا باشد. آقای خاتمی در مورد محور شرارت خواندن ایران به خبری که اخیراً اعلام شد که وزارت دفاع آمریکا سرگرم بررسی امکان تولید بمب‌های اتمی کوچک است اشاره کرد و گفت آیا شرارت آنجایی است که بشریت را به بمب اتمی و تشکیل ائتلاف برای جنگ تهدید می‌کند، یا آنجا که جهان را به صلح و گفتگوی با صلح فرا می‌خواند. همزمان با سفر آقای خاتمی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که عمدتاً برای توضیح مواضع ایران و جلب حمایت این کشورها از ایران در برابر تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد و در حالی که برخی از اصلاح طلبان ایران به عنوان بخشی از استراتژی جلب افکار عمومی جهان به نفع ایران می‌گویند، برای در انزوا قرار دادن جنگ طلبان در آمریکا باید عرصه‌های دیپلماسی غیر رسمی فعال شود و روشنفکران، نهادها و کانون‌های غیر دولتی با جریان صلح طلب و غیر دولتی آمریکا گفتگو کنند. در آمریکا سناتر جوزف بایدن، رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور، در جلسه شورای ایران آمریکا روز چهارشنبه گفت حاضر است در هر جایی با نمایندگان مجلس ایران گفتگو کند و آنها را به واشنگتن دعوت می کند. اما در مورد اینکه موضوع گفتگوی نمایندگان مجلس ایران با نمایندگان کنگره آمریکا در ایران مطرح شده است یا نه، محسن آرمین، نایب رئیس مجلس، میگوید اصلاح طلبان هیچگاه پیشنهاد مذاکره با آمریکا را ندادند. بحث مذاکره به عنوان تلاش برای کنترل و مهار بحران و اطلاع بلاواسطه از دیدگاه‌های طرف مقابل امری معمول است و این به معنای مذاکره نیست. آقای آرمین اضافه کرده است که چنین تماس‌هایی از گذشته تا کنون وجود داشته و آنها خواهان تماس‌هایی در این سطحند. روزنامه‌های جناح راست در روزهای اخیر اصلاح طلبان را به خاطر طرح این موضوع مورد انتقاد شدید قرار دادند. آیت الله خامنه‌ای هم امروز در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان با او هر نوع گفتگو و دیالوگ با آمریکا را رد کرد. آقای خامنه ای گفت محور شرارت خواندن ایران از جانب آمریکا نیت باطنی آنها را آشکار کرده و یکی از اهداف جنجال‌های تبلیغاتی دشمنان ایجاد تزلزل در صف و استقامت مسئولان و مرعوب کردن آنهاست و آنهایی که به عنوان مصلحت اندیشی خواهان گفتگو با آمریکا هستند این مصلحت اندیشی ها موهوم و خیالی است. در همین حال روزنامه اتریشی کرونون زایتون در شماره امروز خود مصاحبه‌ای را با آقای خاتمی در سفرش به وین چاپ کرده که در آن رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن محور شرارت خواندن ایران گفته است در صورتی که آمریکا نیت خیر خود را به ایران نشان دهد و گامی در این راه بردارد ما آماده گفتگو با هر کسی در دنیا بر پایه تساوی هستیم. آقای خاتمی افسوده است اما وقتی که یک طرف به طرف دیگر انواع تهمت ها میزند و اهانت میکند این آغاز خوبی نیست. درباره سخنان رئیس کمیته روابط خارجی سنای مجلس آمریکا گزارشی داریم که منتظر آماده شدن آن هستیم. در صورت آماده شدن آن را خواهید شنید. اما کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در کنفرانسی خبری به سوالاتی درباره اتهاماتی که به ایران در رابطه با مداخله در افغانستان، پناه دادن به افراد القاعده و تلاش در دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی زده می‌شود پاسخ داده است. جمشید زن گزارشی دارد از سخنان کوفی انان.
در کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد، کوفی انان از همکاری ایران در حل بحران افغانستان قدردانی کرد و گفت شواهدی مبنی بر اینکه ایران به اعضای شبکه تروریستی القاعده پناه داده در دست نیست. آقای انان با اظهار ناخشنودی خود از سخنان جورج دبلیو بوش که ایران را یکی از سه کشور محور شرارت نامیده بود گفت دلایل و مدارکی که ثابت کند ایران به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی دارد موجود نیست. او در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا سازمان انرژی اتمی گزارشی درباره احتمال دسترسی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار او قرار داده است گفت چنین گزارشی از سازمان انرژی اتمی دریافت نکرده است. آقای انان با اشاره به کمک‌های دولت ایران در برگزاری کنفرانس بن و تشکیل دولت موقت در افغانستان گفت این کمک‌ها حتی پس از تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی نیز ادامه داشته است. در این کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل به سفر خود به ایران نیز اشاره کرد و گفت دو ماه پیش که در تهران با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ملاقات کرد آیت الله خامنه ای و سایر مقامات به او اطمینان دادند که دولت ایران همکاری های خود با سازمان ملل را ادامه خواهد داد. به گفته آقای انان آیت الله خامنه ای و دیگر رهبران سیاسی ایران بر این نظرند که ایجاد صلح و ثبات در افغانستان به نفع ایران است. دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که نظر او را درباره هشدار رئیس جمهور آمریکا به ایران، کره شمالی و عراق و احتمال قرار گرفتن نام این سه کشور در لیست اهداف جنگ با تروریسم پرسیده بود گفت من از این اظهارات شگفت زده شدم. دو ماه پیش در نشست مشترک کنگره و سنای آمریکا آقای بوش با اشاره به نام ایران، عراق و کره شمالی گفت این کشورها و حامیان تروریست آنها تشکیل دهندگان محور شرارتی هستند که صلح جهانی را تهدید می‌کند. اما کوفی انان دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این سخنان رئیس جمهور آمریکا گفت یک مقام بلندپایه ایرانی در نیویورک با او ملاقات کرده و اسامی تعدادی از افراد شبکه القاعده و گروه طالبان را در اختیار او قرار داده است. به گفته آقای انان دولت ایران از این افراد خواسته است که کشور را ترک کنند. آقای انان همچنین گفت دولت ایران تعهد کرده است که در این زمینه به همکاری‌های خود با سازمان ملل متحد ادامه دهد.
در اینجا انعکاس رویدادهای هفته گذشته ایران در مطبوعات تهران از نگاه یک روزنامه‌نگار در تهران.
روز سه‌شنبه تصمیم گرفته شد دستمزد کارگران در سال 81 17.5% افزایش یابد، اما در محافل اقتصادی تهران گفته می‌شد که به نظر نمی‌رسد چنین افزایشی رضایت کارگران را جلب کند، زیرا آنان درخواست افزایش بس بیشتری را دارند، به خصوص اینکه با تکنرخی شدن ارز در سال آینده نرخ تورم نیز نسبت به امسال افزایش بیشتری خواهد یافت. در این زمینه حسین صادقی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفته است اگر به نقطه مطلوب جامعه کارگری در تعیین دستمزد نرسیم سال آینده به دلیل فقیرتر شدن کارگران سال پرتنشی خواهد بود. در این باره علیرضا محجوب، یکی از مسئولان خانه کارگر و نماینده در دو دوره مجلس، ضمن انتقاد از سیاست اقتصادی دولت گفته است نتیجه این سیاست ها آن است که نان و استخوان فقرا را می شکنند و سر سفره اغنیا می گذارند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نیز پیشتر گفته بود هر گونه توافق بر سر حداقل دستمزد نباید کمتر از ماهانه 105 هزار تومان باشد، چرا که این رقم مطلق فقر است. مسئله شنود تلفن‌های همراه نمایندگان طی این هفته با واکنش‌های متعدد و خشمگینانه‌ای روبرو شد، تا آنجا که وزارت پست و تلگراف و تلفن ناچار به دادن توضیح شد و ضمن پذیرش وجود شنود در کشور اعلام کرد این کار تنها با حکم قاضی می‌تواند انجام بگیرد. این نخستین بار است که یک مقام مسئول دولتی از وجود دستگاه‌های شنود در وزارت پست و تلگراف و تلفن خبر می‌دهد. قاسم رمضان‌پور نرگسی، معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت پست و تلگراف و تلفن، افزوده است اگر ضابطان اجرایی یا ارگان‌ها خارج از حکم قاضی اقدام به شنود کنند، عمل خلاف قانون انجام دادند و در صورتی که خودسرانه انجام دهند، باید در برابر این تخلف پاسخگو باشند. لازم به توضیح است که کمیته مجلس برای بررسی شنود تلفن‌های همراه نمایندگان این هفته با وزیر پست و تلگراف ملاقات کرد و گفته می‌شود آنان حتی از سالن‌های شنود وزارت پست و تلگراف و تلفن دیدار کردند. یکی از کارشناسان می‌گوید معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن وجود دستگاه‌های شنود دیگری را تکذیب نکرده و تنها در چارچوب وظایف وزارتخانه خود صحبت کرده. ورود خودروی سمند به عنوان خودروی ملی به بازار توجه کارشناسان و اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. کارشناسان میگویند عقب ماندگی صنایع خودروسازی کشور به واسطه عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این صنعت کاملا آشکار است و خودروی سمند نیز نمیتواند خارج از این روند تولید شده باشد و اقتصاددانان نیز با تاکید بر این عقب ماندگی راه حل را در حمایت‌های دولتی و افزایش قیمت خودروها نمیدانند. یکی از اقتصاددانان گفته است قیمت صادراتی خودرو زانتیا 10000 دلار تعیین شده است، ولی همین خودرو در داخل کشور معادل 28 هزار دلار به فروش میرسد. هر دو گروه با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور باید بتواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند، خواستار آزادسازی قیمتها و اجازه ورود خودروهای خارجی برای ایجاد شرایط رقابتی در بازار هستند و میگویند اگر اکنون به فکر نباشیم، به زودی با عضویت در سازمان تجارت جهانی دچار مشکل خواهیم شد. در این زمینه یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور میگوید دولت خود بر تمامی مشکلات واقف است و حتی میداند اگر صنایع موجود خودروسازی را تعطیل کند، از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین خودروهای وارداتی ضررهای خود را جبران خواهد کرد، ولی این نکته را نیز میداند که صنایع موجود خودروسازی بیشترین تعداد کارگر را به کار گماشته است و اگر این کارگران بیکار شوند، بر مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری خواهند افزود. در آستانه ماه محرم، در حالی که تلاقی روزهای عزاداری این ماه با نوروز حساسیت‌هایی را برانگیخته است، این هفته چاپ مطلبی درباره عاشورا در روزنامه دولتی ایران عکس‌العمل‌هایی را برانگیخت. روزنامه ایران روز سه‌شنبه در بخش‌هایی از یک مطلب با سرکلیشه ثانیه‌های معکوس نوشته است اصلاً پس از گذشت این سال‌ها چه ضرورتی دارد این قیام یادآوری شود؟ مقتضیات زمان و مکان چه تأثیری در نوع برداشت مردم از عاشورا دارد؟ آیا مردم به خصوص جوانان و نوجوانان امروز تفسیرهای رایج از عاشورا را میپذیرند؟ اگر نمیپذیرند چگونه میتوان آن را امروزی کرد؟ روزنامه ایران در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان ساخت عاشورا به دلیل سابقه و شکل برگزاری آن از برجستگی و اهمیت خاصی در تقویم ما برخوردار است و به رغم چنین پشتوانه‌ای دارای انحرافات بسیار جدی است. حالا شما تصور کنید که درباره سایر اعمه چه بینش و تصوری در بین مردم وجود دارد و سطح آگاهی آنان چقدر است و احادیث، نقل قولها و سرگذشت زندگی آنان تا چه حد نیاز به پالایش دارد.
توافق دولت و مجلس بر سر معافیت کارگاه‌های قالی‌بافی از رعایت مقررات قوانین کار واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. فریدون زرنگار در گزارشی به بررسی این توافق مجلس و دولت و واکنش‌های به آن پرداخته است.
در توافقی که بین مجلس و دولت اصلاح طلب انجام گرفت، کارگاه‌های قالی‌بافی از رعایت مقررات قانون کار درباره کارگران خود معاف شدند. معافیت این کارگاه ها پس از مستثنا شدن کارگاه های زیر 5 نفر از رعایت قانون کار توسط مجلس پنجم، گامی است دیگر برای تجدید نظر در قانون کار جمهوری اسلامی. در حالی که نمایندگان مجامع کارگری این تصمیم مجلس را در جهت شدت‌یابی استثمار کارگران و بی‌توجهی به حقوق کارگران محکوم می‌کنند، طرفداران این تصمیم اقدام مجلس را در خدمت ترغیب به تولید ارزیابی می‌نمایند. از حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور نظرش را درباره این تصمیم مجلس می‌پرسم. وی این تصمیم مجلس را حمایت از سرمایه‌داران ارزیابی کرده و می‌گوید
در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی دولت ایشون و مجلس وقت بسیار تاکید داشتن روی این موضوع که کارگران قالی‌باف تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی، یعنی سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان متعلق به کارگران هستش، قرار بگیره و نظارت و بازرسی دقیق صورت بگیره. درست در همون مقطع یادمون هستش، ما تأکید داشتیم روی این بحث که سازمان تأمین اجتماعی مترصد این موضوع میشد که ما به دلیل گستردگی این نوع کارگاه و عدم داشتن ابزارهای نظارتی میبایست این بحث رو که یک حرکت سنتی هستش به حال خودش رها کنیم، در حالی که دولت اون وقت، یعنی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، تأکید بر نظارت و تحت شمول قانون تأمین اجتماعی و کار قرار گرفتن و تحت شمول قانون تأمین اجتماعی و کار قرار گرفتن در واقع کارگران قالی‌باف داشتن. الان شاهد این هستیم که مجلس خروج کارگران قالی‌باف از قانون کار رو تأیید میکنه و این نشون میده که مجلس فعلی ما نوعی طرفداری از سرمایه‌داری، حالا اونم به شکل افتار گسیخته میکنه، یعنی سرمایه‌دار آزاد، کنترل و نظارتی روی کارهای آنها نشه.
این در حالی است که دکتر حبیب چینی، اقتصاددان در تهران، میگوید در قانون کار این تغییرات پیش بینی شده است.
توی خود قانون فعلی کار نوشته شده که وزارت کار اجازه داره که در صورت صلاح دید کارگران رو از شمول بعضی از مقررات کار موقتاً، کلمه موقتاً میاره، اینو معاف بداره.
حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور میگوید مجلس با این تصمیم خود قصد تضعیف قانون کار را دارد.
فکر میکنم که مجلس با این کار در واقع در جهت کمرنگ کردن نقش قانون کار در روابط کار هستش و خروج کارگران قالی‌باف از شمول قانون کار و تامین اجتماعی در واقع بیانگر این هستش که قانون کار رو به دنبال لوس کردن نقشش هست مجلس، و لذا این که میان کارگر رو پیمانکار تعریف میکنن، کارگر زحمتکش بافنده رو که دقیقاً هم ما میدانیم هم آنانی که با موضوع کارگران قالی‌باف سر کار دارن در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار دارن، این نوع کارگرها این رو از حداقل حمایت‌های قانونی محروم میکنن. من فکر میکنم این نگرش قشنگ و نگرش انسانگونه نیستش که با نیروی کار داره توی این بخش صورت میگیره.
در حالی که دکتر حبیب چینی میگوید برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران بایستی قوانین دیگر از آنان حمایت کنند.
علی بر این است ما باید ببینیم که آیا شرایطی که از شمول قانونی که معاف میشن بایستی قوانین دیگری حمایت کننده باشه. صحبت این است، بحث من این است. که اقتصاد تولید یه مسئله است، مسئله اجتماعی کارگران و تأمین زندگی و حیات اونها و خانوادشون که جنبه اجتماعی داره اون یه مسئله دیگه است. من معتقد هستم که اون مسائل رو باید به بیمه های اجتماعی محول کنن. یعنی مثلا اگر کارگری به هر دلیلی بیکار شد یا توقیف شد یا گرفتاری های ناشی از کار داشت، اینها رو بایستی ارشد خدمتون بیمه های اجتماعی با پوشش وسیعی اینها رو زیر پوشش قرار بده و حمایت کنه. اما اقتصاد تولید مربوط به این هست که یه عده دارن کار میکنن، یه عده عوامل مختلفی که نیروی کار هم یکیش هست با همدیگه دارن کار میکنن تا یه کارگاهی اداره بشه و تا موقعی که سودآور نباشه اصلا کسی جلو نمیره.
از حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور میپرسم طرفداران مصوبه معافیت کارگاه‌های قالی‌بافی از قانون کار میگویند این تصمیم به افزایش تولید کمک میکند، نظر شما چیست؟ حسن صادقی:
این نکته رو باید توجه داشته باشیم که به هر حال اگر چنانچه ما مرتبا کارگران رو از زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی رها کنیم وضعیت چه خواهد شد؟ آیا وضعیت یک وضعیت بغرنجی که حالا تنش‌زا باشه منتج نمیشه؟ این یک نکته. نکته بعدی، اگر چنانچه خروج کارگران از شمول قانون کار میبایستی به رونق اقتصادی، به در واقع گسترش اشتغال کمک میکرد، کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار معاف شد، عتبات عالیه و مساجد و اینا از شمول قانون کار معاف شد، کارگاه های 5 نفره تا صرف 5 نفر از شمول قانون کار معاف شدن. خب این به اندازه کافی ما رونق درش ندیدیم، لذا این هم فکر میکنم که در واقع یک مستمسکی هستش برای اینکه افرادی که دنبال سود بیشتری هستن آنها رو به منفعت بیشتری برسونیم و به یک قشر وسیع از افراد کم درآمد جامعه یا به قول حضرت امام مستضعفین جامعه ظلمی روا میداریم.
اما دکتر حبیب چینی میگوید با بررسی های انجام شده رونق اقتصادی با تغییر قانون کار ارتباط تنگاتنگ دارد.
مسئله واقعا این هست که قوانین در مملکت در هر کشوری یه مجموعه همبسته رو با تشکیل بده و فقط قانون کار نیست، قانون کار یک مورده، موارد دیگر رو هم بایست روش بیاد تا به اصطلاح کار توسعه پیدا کنه، تا رونق اقتصادی توی مملکت بسیار شکوفا بشه. اما عرض شد خدمتون به هر حال قانون کار این که در بعضی موارد خوب هست روش حرفی نیست، در بعضی موارد هم نقش بازدارنده داره که کارفرما اصلا سعی میکنه که از این کارگاهش توسعه نده تا گرفتار کارگری که مثلا یک عمر به اصطلاح گرفتارش خواهد بود نشه، در حالی که کارگر باید تشویق بشه که کارگر رو به کار باید داره و از کار خودش که مجموعه ای هست از تکنولوژی، از مدیریت، از سرمایه، از زمین، از عوامل اقتصادی تولید و از نیروی کار البته از اینها جمعا یه سودی ببره. قانون کار ما قانون کار بسیار سختیه و سبب جلوگیری از اشتغال میشه و صنعت فرش ما الان یه وضع بسیار بدی داره، فرش و صنایع دستی، کارگاه های صنایع و فرش اغلب در روستاها بر ضمناً علاوه بر این کارگاه های فرش اغلب در روستاها در منازل هست که 1 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر روش کار میکنن. من خودم شخصا در بررسی از قانون کار که اخیرا در مورد ارزیابی قانون کار نوشتم این مسائل رو یکی یکی تشریح کردم و به این نتیجه واقعا رسیده بودم که مقررات سخت قانون کار جلوی اشتغال رو گرفته.
اما واکنش کارگران در برابر این قانون چه خواهد بود؟ حسن صادقی میگوید کارگران هم به تبع بایستی آماده دفاع از حقوق خود شوند.
کارگران باید خودشون آماده کنن که به هر حال مجلس تصمیم به ورود به قانون کار را داره و با
باید آماده بشن برای اینکه بتوانن از حقوق خودشون دفاع کنن. من تصورم اینه که مجلس خودش در واقع دنبال ایجاد تنش در جامعه کارگری و در جامعه به نوعی داره حرکت میکنه، وگرنه اینکه ما بیایم یک مش انسانی رو که قانون باید مدافعش باشه بی قانونی رو حاکم بره، چه فرقی میکنه؟ مجلس پنجم اومد اون حرکت رو با کارگاه‌های زیر 5 نفر کرد، یعنی کارگاه‌های زیر 5 نفر رو کارگرانشون رو از چتر حمایتی قانون کار محروم کرد. من با این مصوبه درست راهی رو رفت که مجلس قبلی و فراتر از اون یعنی مجلس ششم به مراتب فراتر از مجلس پنجم با کارگران داره برخورد میکنه.
حسن صادقی رئیس کانون شورای اسلامی کار با فریدون زرنگار در گزارشی در مورد توافق دولت و مجلس بر سر معافیت کارگاه‌های قالی‌بافی از رعایت مقررات قوانین کار صحبت می‌کرد.
زنگبار نوروز در زنگبار، سفری به آفریقای شرقی و گزارشی درباره شیرازی های زنگبار.
نوروز،
سفری به زنگبار، برنامه مستند در 5 بخش.
جمشید نوروز
از روز دوشنبه 27 اسفند ماه در رادیو آزادی.
و روزهای آخر سال است و مردم به پیشواز عید نوروز می روند. در همه جا جنب و جوش خاصی به چشم می خورد. از جمله مراجعه به بانک ها برای تهیه اسکناس های نو برای عیدی دادن در روزهای اخیر بیشتر شده. فریبرز بیات روزنامه نگار در تهران به همکار ما شیرین فامیلی می گوید امسال هنوز بانک ها با کمبود اسکناس نو مواجه نیستند.
آقای بیات، این روزها نزدیک عیده و مردم خودشون رو برای سال نو آماده می کنن. یکی از مقدمات سال نو تهیه عیدیه. مراجعه مردم این روزها به بانک ها چجوریه؟
مراجعه مردم به بانک ها خب طبیعیه که در شب عید همیشه که به هفته آخر سال نمیده ازدحام هست برای خرید لوازم و ملزومات مورد نیاز، نمیده مردم به پول احتیاج دارن، به خصوص پول نو برای دادن عیدی. منتها خب تو شعبات کوچکتر نمیده ازدحام بیشتر به چشم میاد و در شعبات بزرگتر ازدحام به چشم نمیاد. همونجوری که مسئولین بانک مرکزی قول داده بودن، به قول خودشون جامعه عمل کشوندن و پول به خصوص پول نو این روزهای آخر سال به اندازه مورد نیاز در اختیار بانک ها قرار دادن و خب خیلی محسوس نیست این کمبود پول نو، پول های رواق مورد نیاز.
امسال مردم بیشتر خواستار چه اسکناسایی هستن؟
بیشتر اسکناس های 500 تومانی و 1000 تومانی مصرف میکنن و من خودم شخصا شاهد هستم که در بانک ها در واقع پول مقدار زیاد هست و مردم هم خیلی مشتاقن که 500 تومانی و 1000 تومانی مثل سال گذشته دریافت بکنند.
آقای بیات، آیا اسکناس هایی هم که از دور خارج شده، اسکناس های قدیمی رو هم مردم برای عیدی استفاده میکنن؟
بله، اینجوری نیست که مصرف نکنن، استفاده نکنن، استفاده میکنن، منتها بیشتر ترجیح میدن که پول نو مصرف بکنن.
فکر میکنید مردم قدرت خریدشون امسال چجوریه؟
ببینید قدرت خرید مردم آنچه که مشخص اینه که روز به روز داره پایین تر میاد. این یک اصل انکار ناپذیره، یعنی اصلا نباید کتمانش کرد. ولی امسال هم با توجه به اینکه حالا یک مقدار در واقع خاطر اعتراضاتی که شد ناحیه فرهنگی ها، معلم ها و یه سری کارگران دیگه، یه سری اقشار مختلف مردم مثل اعتراضاتی شد، یک مقداری آقایون مصدوم به خودشون اومدن و تا حدودی میشه گفت که در واقع اوضاع رو حالا مناسب کردن، مناسب دیدن، یه مدار بیشتر رسیدن به اینا. منتها قدرت خرید مردم همچی عرض کردم روز روز داره پایین تر میاد، یعنی نیست که بالا بره و یا اگه تغییر نکنه، یک واقعیتیه که باید پذیرفت.
رضا بیات با شیرین فامیلی، فریبرز بیات با شیرین فامیلی صحبت میکرد. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه خواهیم داد.
در اثر انفجار یک تانک اسرائیل در نوار غزه 3 سرباز اسرائیلی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را همزمان 3 گروه مسلح فلسطینی به عهده گرفتند. این عملیات در آستانه سفر سومین بار آنتونی زینی نماینده ویژه کاخ سفید واشنگتن به منطقه صورت گرفت. مسئولان فلسطینی میگویند از سرگیری مذاکرات صلح ممکن نخواهد بود مگر آنکه اسرائیل عملیات نظامی علیه فلسطینیان را متوقف کند. امروز سخنگوی دولت اسرائیل گفت کشورش از مذاکرات صلح استقبال می کند، اما عملیات نظامی ارتش اسرائیل برای دفاع از خود و مقابله با آن چیزی است که او عملیات تروریستی فلسطینی ها خواند. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان را اقداماتی توصیف کرد که به حل بحران خاورمیانه کمکی نمی کند. طی 2 هفته گذشته دولت آمریکا انتقادهای تندی را علیه سیاستهای دولت اریل شارون و اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به عمل آورده است. از نوار غزه امروز گزارش رسید که در ادامه عملیات ارتش اسرائیل در این منطقه و درگیری بین نیروهای اسرائیل و فلسطینی دست کم 3 فلسطینی کشته شدند. طی 4 روز گذشته در جریان عملیاتی که خونین ترین عملیات ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان طی 18 ماه گذشته توصیف شده، دست کم 50 فلسطینی جان سپردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از مردم این کشور و نیز همه طرفداران آزادی در جهان خواست تا در نگرانی عمیق او از ادامه حکومت صدام حسین بر عراق سهیم شوند. آقای بوش که در واشنگتن سخن می گفت صدام حسین را به عنوان فردی که به دلیل پنهانکاری اجازه نمی دهد تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از عراق دیدن کنند، یک مشکل معرفی کرد و گفت آمریکا با این مشکل برخورد می کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که او اجازه نمی دهد تا صدام حسین با سلاح‌های کشتار جمعی آینده آمریکا تهدید کند. همزمان امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دیدار با هیئت عراقی در قاهره خواستار آن شد که حکومت صدام حسین با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق ضرورتاً موافقت کند. جزئیات مذاکرات قاهره فاش نشده است. عراق هیئتی را به سرپرستی عزت ابراهیم معاون شورای فرماندهی انقلابی عراق به کشورهای عرب اعزام کرده است تا در برابر تهدیدهای آمریکا به حمله نظامی از عراق حمایت کنند. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه راهی یمن شد تا در توقفی کوتاه در این کشور با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن دیدار و گفتگو کند. جزئیات این گفتگو اعلام نشده، اما روز گذشته دولت یمن اعلام کرد که از آمریکا می‌خواهد تا هر چه زودتر برنامه آموزش نیروهای امنیتی و نظامی یمن در مبارزه علیه تروریسم را به طور کامل به اجرا گذارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز اظهار داشت که دو کشور آمریکا و یمن برای جلوگیری از سازمان یابی دوباره شبکه القاعده در آن کشور با یکدیگر همکاری می‌کنند. دیک چنی که از پس توقفی کوتاه در لندن راهی خاورمیانه شده است، در اردن و مصر با رهبران این کشورها دیدار کرد و پس از یمن به عمان، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل و ترکیه خواهد رفت. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اقدامات ناظر بر مبارزه با تروریسم در جهان حقوق بشر را نقض می کند. سازمان عفو بین الملل امروز در اظهاراتی که منتشر کرده است نوشته است که برخی از کشورها فراتر از معیارهای امنیتی خود حرکت کرده و در این زمینه حقوق بشر را نادیده گرفتند. سازمان عفو بین الملل به ویژه این در خطر قرار گرفتن حقوق بشر را شامل شهروندان کشورهایی که مورد انتقاد عفو بین الملل هستند و نیز متقاضیان پناهندگی که به این کشورها مهاجرت کردند اعلام کرده است. طی چند ماه گذشته و به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در واشنگتن و نیویورک، قوانین محدود کننده حقوق مهاجران و متقاضیان پناهندگی در آمریکا و بریتانیا به تصویب رسیده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته سفر سه روزه خود را به یونان آغاز کرد، از اتریش عازم آتن شده است. در اتریش قرارداد جامع همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتریش به امضای رؤسای جمهوری دو کشور رسید و قراردادهای اقتصادی به ارزش 1 میلیارد یورو بین بخش خصوصی دو کشور امضا شد و موضوع تروریسم و خاورمیانه مورد بحث محمد خاتمی با خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا قرار گرفت. آقای خاتمی در سخنرانی که شب گذشته در آتن ایراد کرد، آمریکا را محور شرارت خواند. محمد خاتمی با تأکید بر ضرورت پرهیز از جنگ افروزی و خشونت گفت: ما که خواستار صلحیم، محور شرارتیم یا آنان که با سلاح هسته‌ای کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند؟ بنابر گزارش‌هایی که هفته گذشته در مطبوعات آمریکا منتشر شد، وزارت دفاع آمریکا استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور روسیه، چین، ایران، کره شمالی، عراق، لیبی و سوریه را طراحی کرده است. یک سناتور ارشد آمریکا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به مذاکره مستقیم فراخوانده است. سناتور جوزف بایدن رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای آمریکا در اظهاراتی که روز گذشته ایراد کرد گفت: آماده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هر زمان که آنان بخواهند در آمریکا یا هر نقطه دیگری که مایلند ملاقات کند. همزمان با این اظهارات در تهران، محسن آرمین از افراد با نفوذ جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حل مسائل منطقه‌ای وجود داشته است. محسن آرمین افزود: این مذاکرات در سالهای پیش جریان داشته و در سطح حکومت‌های دو کشور بوده است. آقای آرمین به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرد. در یک سال گذشته به ویژه نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا همراه با نمایندگان چند کشور دیگر نشست‌های مشترکی در مورد افغانستان داشتند، اما افزون بر این نشست‌ها مذاکرات احتمالی دیگری فاش نشده است. دادگاه لاکربی فرجام‌خواهی متهم اصلی پرونده مربوطه را نپذیرفت و عبدالباسط المقرایی، مأمور سرویس امنیتی لیبی، به اتهام عملیات در سقوط هواپیمای مسافربری پان آمریکن در سال 88 میلادی بار دیگر محکوم شناخته شد. قضات اسکاتلندی دادگاه مذکور تازه نبودن شواهد را دلیل رد درخواست متهم به تجدید نظر اعلام کردند. در جریان سقوط آن هواپیما که از لندن عازم نیویورک بود، 270 نفر کشته شدند. عبدالباسط المقرایی، مأمور سرویس امنیتی لیبی، به حبس ابد محکوم شده است. و خبر دیگری در پیمان با افغانستان: آلمان تحویل گرفتن رهبری نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت در افغانستان را نپذیرفت. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که در آلمان به سر می‌برد، از جمله این درخواست را با یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در میان گذاشته بود که آقای فیشر پاسخ داد: نیروهای نظامی آلمان در حدی که قادر بودند در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان وارد فعالیت شدند و آلمان به ویژه اکنون چند هزار نیروی مستقر در بالکان دارد و بیش از این توان انجام مأموریت دیگری را در افغانستان نخواهد داشت. همزمان با این گفتگوها از آنکارا خبر می‌رسد که امروز نمایندگان دولت‌های ترکیه، بریتانیا و آمریکا در آنکارا تشکیل جلسه دادند تا مسائل مربوط به تحویل دادن سرپرستی نیروهای بین‌المللی حافظ صلح به ترکیه را مورد بررسی قرار دهند. این مذاکرات در چند روز آینده ادامه خواهد داشت. انگلیس با درخواست ترکیه برای تحویل گرفتن این سمت موافقت کرده و موافقت آمریکا را نیز تضمین کرده است. از سوی دیگر ترکیه می‌خواهد کمک‌های لازم ناتو از جمله در حیطه مشکلات پشتیبانی، آموزشی و مالی برای آنکه ترکیه بتواند این سمت را از بریتانیا تحویل بگیرد تضمین شود. سرپرستی نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان دوره‌ای است و مدت 3 ماهه دارد و اکنون با نیروهای بریتانیا است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در زیمبابوه رابرت موگابه رئیس جمهوری برنده انتخابات این کشور برای یک دوره دیگر اعلام شده است، اما یک گروه ناظران کشورهای مشترک المنافع امروز در گزارش اولیه خود میگوید این انتخابات در فضای از ترس و وحشت برگزار شد و طرفداران حزب حاکم زانو به ویژه گروه‌های شبه نظامی جوانان این حزب مانع برگزاری آزاد و منصفانه انتخابات شدند. در همین حال موضع آفریقای جنوبی نسبت به انتخابات بسیار بحث‌انگیز شده است. شهران تبری گزارش می‌دهد.
بیش از 2 سال است که کشور زیمبابوه در جنوب آفریقا صحنه کشمکش‌ها و خشونت‌های سیاسی است. حزب زانو جبهه خلق رهبری رابرت موگابه از هنگام استقلال این کشور در سال 1980 همچنان حزب غالب بوده و بر قدرت سیاسی تکیه زده است و به گفته بسیاری امید به برقراری و حفظ دموکراسی در زیمبابوه را از بین برده است. در انتخاباتی که نتیجه نهایی آن چهارشنبه 13 مارس تعیین شد، حزب اپوزیسیون به رهبری مورگان تسوانجیرای شکست خورد و رابرت موگابه برای بار پنجم به ریاست جمهوری رسید. نتیجه این انتخابات که برای مدت‌ها توجه محافل جهانی را به خود جلب کرده بود، نفاقی بین جهان غرب و کشورهای آفریقایی به وجود آورده است. کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا نتیجه این انتخابات را محکوم کرده، آن را همراه با تقلب می‌خوانند. در حالی که کشورهای آفریقایی یا از رابرت موگابه حمایت کردند و یا در این زمینه سکوت اختیار کرده، انتخابات این کشور را محکوم نکردند. در پایان هفته گذشته اتحادیه اروپا به تشویق بریتانیا تصمیم گرفت تحریم‌های جدیدی برای زیمبابوه قائل شود که هدف آنها به طور عمده متوجه رهبری این کشور باشد. پیش از آن نیز جامعه اروپا سفر رابرت موگابه را به 19 کشور عضو اتحادیه ممنوع کرد و دارایی‌های او را در این کشورها غیر قابل برداشت نمود. پرزیدنت جورج بوش روز گذشته گفت ایالات متحده آمریکا نتیجه انتخابات زیمبابوه را قبول ندارد و در حال مذاکره با متحدان اروپایی خود برای مقابله با این انتخابات مغلوط است. با این حال ناظران انتخاباتی از آفریقای جنوبی، نیجریه و نامیبیا که در کنار ناظران اروپایی بر انتخابات زیمبابوه نظارت می کردند، نتیجه آن را تایید کردند و در بیانیه‌ای گفتند ما با بررسی تمام جوانب بر این نظریم که انتخابات آزاد و عادلانه بود و نمایانگر خواسته مردم زیمبابوه است. نشریات امروز آفریقای جنوبی به طور جامعی به این مسئله پرداختند. بسیاری معتقدند چنین اظهار نظر نادرستی درباره انتخابات زیمبابوه به چه آفریقای جنوبی و اعتماد جهانی به این کشور متعهد به اصول دموکراسی را خدشه‌دار می‌کند. بسیاری از رسانه‌های آفریقای جنوبی انتخابات زیمبابوه را محکوم کردند. روزنامه ستاره صبح این کشور می‌نویسد جهان منتظر واکنش تابو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی است. از او انتظار می‌رود جانب دموکراسی را در زیمبابوه اختیار کند. آفریقای جنوبی معتقد به در پیش گرفتن سیاست گفتگو با زیمبابوه است و امیدوار است از طریق درگیر کردن این کشور و نه نفی و حذف آن بتواند دموکراسی را به زیمبابوه بازگرداند. روزنامه آفریکانا چاپ جوهانسبورگ می‌نویسد اگر امبکی درباره حقیقت انتخابات زیمبابوه سخن گوید، با مخالفت و دشمنی دیکتاتورهای آفریقایی از جمله خود موگابه مواجه خواهد شد. اما اگر او خواهان احترام مجامع دموکراتیک بین‌المللی است، باید از خود قدرت و استقلال رأی نشان دهد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل همگان را دعوت به آرامش کرده میگوید برخی ناظران معتقدند در این انتخابات تقلب شد و آزاد و منصفانه نبود، اما برخی دیگر نظری خلاف این دارند. من احتیاج به بررسی دقیق تر این مسئله دارم.
شهران طبری گزارش می‌داد. برای اولین بار در 56 سال گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو جلسه سالانه خود را هفته آینده بدون عضویت آمریکا برگزار می‌کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
در پی انتخابات ماه می سال گذشته، ایالات متحده آمریکا از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد حذف شد و امسال برای نخستین بار در تاریخ 56 ساله این کمیسیون، آمریکا در نشست سالانه آن تنها به صورت کشور ناظر شرکت خواهد کرد و در مورد قطعنامه‌ها نیز حق رأی نخواهد داشت. ناظران با اشاره به این مسئله میگویند که فضای نامعلومی نشست 6 هفته‌ای امسال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را در بر گرفته است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است فضای امسال با سالهای پیش بسیار متفاوت است و درجه تعهد آمریکا نیز هنوز مشخص نیست. امسال انتظار می رود به دنبال وقایع روز 11 سپتامبر مسئله تروریسم بخش بزرگی از بحث ها در نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را تحت شعاع قرار دهد. مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و کوفی آنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، به کشورهای جهان هشدار دادند تا حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را قربانی نبرد علیه تروریسم نکنند. روز دوشنبه کشور چین با انتشار گزارشی از افزایش حضور نظامی آمریکا در جهان انتقاد کرد و نوشت که این امر باعث نقض حقوق بشر می شود. ناظران می گویند این گزارش چین با سیاست قبلی این کشور در حمایت از آمریکا به دنبال وقایع روز 11 سپتامبر تفاوت دارد. هر سال در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در چین مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته است. ولی کشور چین هر بار موفق به جلوگیری از انتشار قطعنامه‌ای در این خصوص شده است. امسال یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا تلاش نخواهد کرد تا قطعنامه‌ای در مورد چین تنظیم شود. اما اگر قطعنامه‌ای در این خصوص مورد رأی‌گیری قرار گیرد، کشورهای اروپایی از آن حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر با افزایش خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیل انتظار می‌رود که مسئله خاورمیانه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد. سال گذشته کمیسیون حقوق بشر اسرائیل را به بکارگیری زور بیش از حد در مقابله با فلسطینی‌ها متهم کرد. وضعیت حقوق بشر در کوبا نیز سال گذشته در کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و از کوبا خواسته شد تا حقوق بشر را رعایت کند. امسال ناظران میگویند در حالی که آمریکا تنها به عنوان ناظر در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت میکند، انتشار قطعنامه دیگری در مورد کوبا بعید به نظر میرسد. امسال انتظار می رود که اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای را در مورد زیمبابوه و نگرانی از وضعیت حقوق بشر و روند دموکراسی پیشنهاد کند. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، عراق، سودان و میانمار نیز انتظار می رود در نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر مطرح شود. موضوعات دیگری چون حقوق زنان و کودکان و مسئله مجازات اعدام نیز امسال مانند سالهای گذشته در نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که از روز دوشنبه 18 مارس آغاز به کار می کند مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر با همکاری فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه را الان در گزارشی از شهران از گلناز اسفندیاری شدیم. اما دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگوی با ژان خاکسار در پاریس در مورد گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر توضیحاتی داده است.
به مناسبت انتشار گزارش سالانه سازمان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر در جهان که توسط فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه به وجود آمده است، فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر سلسله کنفرانس های مطبوعاتی را برگزار می کند که نخستین آنها در پاریس تشکیل شد. پس از پاریس قرار است در روز 13 ماه مارس در شهر ژنو، در 18 همین ماه در شهر کازابلانکا و بالاخره در تاریخ 20 ماه مارس در شهر بروکسل کنفرانس های مطبوعاتی دیگری برگزار شود. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر که در کنفرانس مطبوعاتی پاریس شرکت داشت، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد مسائل مطرح شده در این کنفرانس توضیح داد.
برای آگاهی شنوندگانتون عرض بکنم که در 50 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبارزان حقوق بشر پس از سالها مبارزه تونستن یک اعلامیه جهانی رو هم به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برسونن زیر عنوان حمایت از مدافعان حقوق بشر، به خاطر اینکه متاسفانه بزرگترین رقم قربانی های نقض حقوق بشر رو در وهله اول مبارزان و مدافعان حقوق بشر تشکیل میدن در تمام کشورها. یعنی در این گزارشی که امروز انتشارش رسمیت پیدا کرد، ما تقریبا 90 کشور رو ذکر کردیم که در این سال گذشته، یعنی در سال 2001، مدافعان حقوق بشر فقط و فقط به خاطر دفاع از حقوق مردم کشته شدن، شکنجه شدن، دستگیر شدن، از حقوق اجتماعی محروم شدن. و خب این یک اقدامی است که هر سال توسط دو سازمان بزرگ بین‌المللی، فدراسیون جهانی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه صورت میگیره. و برنامه ما امروز در وهله اول معرفی گزارش سال 2001 بود و یک مقدار هم نگاهی به وضع دنیا پس از فاجعه 11 سپتامبر، به لحاظ اینکه متاسفانه ما شاهد نقض علنی حقوق بشر هستیم، نه تنها در به اصطلاح منطقه جنوب، کشورهایی که متاسفانه وضع حقوق بشر در اونجا همیشه نابسامان بوده، حتی از سوی کشورهای بزرگ، کشورهای وابسته در حال به منطقه، کشورهای دموکراتیک، کشورهای به اصطلاح شمالی و در صدر اونها ایالات متحده آمریکا، که زیر پوشش مبارزه با تروریسم متاسفانه حقوق بشر هر روز داره نقض میشه، چه در گوانتانامو، چه در افغانستان، چه در خود جامعه آمریکا. روز به روز اختیارات وکلای دادگستری محدود میشه، روز به روز محاکمه ها برخلاف ضوابط بین‌المللی حقوق بشر هستن. و امروز در ختم جلسه ما این پیام رو به کمیسیون حقوق بشر دادیم که میدونید درست یک هفته دیگه، یعنی دوشنبه، اجلاس خودش رو آغاز میکنه، که امسال اجازه ندهند که به بهانه مبارزه با تروریسم ابعاد نقض حقوق بشر در دنیا گسترده‌تر بشه و مبارزان حقوق بشر بیش از گذشته مورد تهاجم، مورد تهدید و مورد آزار قرار بگیرند.
آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، چه نکات مهمی در گزارش سال 2001 میلادی سازمان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر در جهان دیده میشه؟ میخواستم ازتون بپرسم آیا وضع بدتر از سال 2000 میلادی شده و یا اینکه پیشرفت‌هایی در زمینه رعایت حقوق بشر و حفاظت از مدافعان این حقوق در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته؟
ما امروز کارنامه 5 ساله تأسیس این دیدبانی رو بهش رسیدگی میکردیم، البته در یک نگاه خیلی سریع به این نتیجه رسیدیم که خوشبختانه در همه کشورها حساسیت نسبت به فعالیت‌های ما، نسبت به گزارش‌های دیدبان مدافعان حقوق بشر بیشتر شده. به لحاظ اینکه باز برای آگاهی شنوندگان تو عرض می‌کنم که این موضوع به قدری مورد توجه سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته که دبیرکل سازمان ملل ناگزیر شد که 2 سال پیش یک گزارشگر ویژه درباره مبارزان حقوق و مدافعان حقوق بشر تعیین بکنه. همچنان که مثلا میدونید یک الان کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هست، یک گزارشگر ویژه هست که از یک قانونی که مبارزان شناخته شده بین‌المللی حقوق بشری که پاکستانی و اصلا هست، که ایشون هم در حال گزارش خودش رو هر ساله و هر ماهه باید به دبیرکل سازمان ملل بده. به خاطر همینم ما ضمن اینکه موارد نقض حقوق مدافعان حقوق بشر رو عنوان میکنیم، هر تحولی هم که از اون درباره اونها صورت میگیره اون رو هم اعلام میکنیم. ما همچنین که مثلا گفتیم در گذشته، چه سال 2000 چه سال 2001، مدافعان حقوق بشر مثل شیرین عبادی، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی، ناصر ظرفشان، محسن رهامی و تمام این کسانی که برای آزادی بیان، عقیده، مطبوعات، آزادی فعالیت‌های دانشجویی، دانشگاهی، سندیکایی، برای اینکه تمام اینها در تعریف اعلامیه جهانی حمایت از مدافعان حقوق بشر به عنوان مدافع حقوق بشر شناخته میشن. به خاطر همین ما در همین گزارش امسال اون گفتیم که مثلا خانم مهرانگیز کار که در دادگاه بدوی یا خانم شهلا لاهیجی محکوم به حبس شده بود در محل تجدید نظر به جریمه محکوم شد، یا همین امروز در سوال جواب هایی که با همکاران شما صورت می گرفت با توجه به این که در همین دو روز اول هفته متاسفانه دو محاکمه در ایران صورت گرفته بود که درباره مدافعان حقوق بشر بود، یعنی نخست محاکمه سیامک پورزند روز شنبه گذشته، و ما اول گفتیم که سیامک پورزند کیست؟ سیامک پورزند همسر مهرانگیز کاریست که قبلا محکومیت پیدا کرده و الان میدونید که به لحاظ ابتلا به بیماری سرطان در آمریکا مشغول مدافعه است، و گفتیم که سیامک پورزند موردش رو هم در گزارش سال 2001 ما آمده بود، برای اینکه میدونید که در آذر ماه گذشته او رو ربودن و به زندان انداختن، و گفتیم که محاکمه آقای پورزند روز شنبه گذشته بدون اینکه هیچ جا اعلام بشه در چه شرایطی در یک دادگاهی که در فرودگاه مهرآباد ظاهرا هست، به این صورتی که در برخی از روزنامه‌های ایران اومده برگزار شده به صورت غیرعلنی، و وضعیت طوری بودی که پس از تماس تلفنی که او با دخترش داشته گفته دیگه من رو مرده فرض کنید.
دکتر عبدالکریم لاهیجی با جان خاصا در پاریس صحبت میکرد درباره بازداشت سیامک پورزند روزنامه‌نگار و اعترافاتی که گفته میشود او کرده است. مهرانگیز کار همسر آقای پورزند مصاحبه‌ای دارد با رادیوی ما که در ساعت سوم برنامه امشب ما این مصاحبه به طور مفصل پخش خواهد شد. قرار است امشب در رویال آلبرت هال لندن کنسرتی با شرکت هنرمندان افغان اجرا شود که در آن از جمله استاد مهوش اولین خواننده زن افغان که به این مقام رسیده حضور خواهد داشت. در مورد این کنسرت به یک آگهی گوش میکنیم.
طالبان تنها کسانی نبودند که هنر موسیقی را در افغانستان سرکوب کردند. به گفته بسیاری از هنرمندان و هنرشناسان 20 سال است که در این سرزمین هنر والای موسیقی دستخوش امیال سیاست پیشگانی است که از فرهنگ و هنر بی‌بهره‌اند و از مقام آن غافل. کمونیست‌ها هنر را در خدمت ایدئولوژی می‌خواستند. مجاهدین زنان را از صحنه موسیقی حذف کردند و طالبان موسیقی را از صحنه افغانستان. استاد مهوش که پیش از اینها در رادیو افغانستان برنامه اجرا می‌کرد، در این حال که نمی‌خواهد به مسائل سیاسی اشاره کند می‌گوید چگونه در کشورش مخالفت با هنر موسیقی برای یک زن از خانواده شروع می شود.
در افغانستان مشکل ما خو قبلا پیش ازی که مجاهدین بیای و پیش ازی که کودتا شد به افغانستان نیست یک زن از نگاه فامیلا مشکل داشتیم، ما زناک برای دیو می آمدیم می خوندیم مشکل خود داشتیم، اما مشکل ما می بود که ما چی بگویم تونم، چون ما هیچ وقت نمی خواهیم بیدی کنیم که ما سر موضوع سیاست هیچ وقت تچ نکردیم به سیاست. ما خود خواندن خودش اتفاس یا بگویم آتفیس هیچ وقت در موضوع سیاسی و سیاست ما بحث نکردیم، نمیخوایم بحث کنیم، فقط هم میگم که من عرصه برای من بسیار تنگ بود، نمیخواستم دیگه که باشم مثل هزارها مهاجر و آواره و بیوطن وطنهای عزیز خود. من از افغانستان برآمدم، رفتم به پاکستان.
استاد مهوش میگوید در آن هنگام در پاکستان نیز حزب اسلامی مستقر بود و از او تضمین گرفته شد به هنر خود نپردازد،
چون حزب اسلامی فقط در پاکستان مستقر بود، من هیچ وقت نمیتونستم، تضمین شده بود که من نباید موسیقی کنم.
استاد مهوش برای زنده نگه داشتن هنر خود مجبور به مهاجرت به ایالات متحده آمریکا شد.
Oh,
گزارش مفصل این برنامه را از شهران طبری در ساعت پنجم برنامه فردا شب ما می‌شنوید. شنوندگان عزیز، با این برنامه وقت امشب ما رو به پایان است. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه‌های ما آغاز می‌شود که از جمله گزارش‌های آن مصاحبه‌ای است با خانم مهرانگیز کار درباره پرونده سیامک پورزن. در همین جا به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.